بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه: من استحزن ولم يحذر فقد استهزأ بنفسه، ومن طلب التوفيق من الله ولم يجتهد فقد استهزأ بنفسه. ومن تعوذ بالله من النار ولم يترك الشهوات فقد استهزأ بنفسه. در آستانه ولادت با سعادت امام هشتم حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا هستیم. روز 11 ذی قعده سال 148 حضرت قدم به عرصه وجود گذاشتن. این طوری که مشهور هست، اما برخی از نویسندگان از عامه و خواسته سال ولادت حضرت رو سنه 153 نوشتن که اگر سال ولادت حضرت 153 باشه، چون شهادت حضرت در 203 قطعیه در این جهت تردیدی نیست، عمر مبارک حضرت رضا سلام الله علیه هنگام شهادت 50 سال میشه نه 55. یک حدیث زیبایی از حضرت رضا هست، من 2-3 جمله از این حدیث رو، نه همش رو، عرض کنم. حدیث زیبایی است از اون بزرگوار و بعد جریان حرکت حضرت رو از مدینه تا مرو به طور اختصار، چون نکات جالبی درش هست، خدمتتون تقدیم خواهم کرد. حضرت فرمودن من استحزم، کسی که طلب حزم کند. حزم با هی جیمی و زای اخترا به معنای دوراندیشی است، دقت است، خردورزی است. حازم به این شخص گفته میشه. من استحزنم، کسی که میخواد در کارها دقت کنه، دوراندیش است، اما ولم یحذر، از حوادث، از آسیبها، از پیش آمدها حذر نمی کنه، فقط استهزأ بنفسه. این خودشو مسخره کرد. انسان حازم و دوراندیش باید تو زندگی محتاط باشه، احتیاط بکنه. به امام کاظم علیه السلام عرض کردن که آقا حازم کیست؟ با مثال حضرت حزم رو معنا کردن. فرمودن اگر در شب تاریک یک سکه اون زمان حالا درهم یا دینار از دست شما سقوط کرد افتاد رو زمین، معمولا چیزی که سقوط میکنه عمودی سقوط میکنه دیگه میفته رو زمین، ولی شما برای پیدا کردن اون سکه فقط اون نقطه سقوط رو جستجو نمی کنی. این طرف اون طرف از چهار جانب گردش می کنی. اینو بهش میگن هست که تنها انسان بسنده نکند به محل سقوط، اطراف رو هم انسان جستجو بکنه برای پیدا کنی. اینو بهش میگن هست. من استحزم ولم یحذر، حضرت رضا صاحب الله علیه این فرماید کسی که دنبال حزم رو طلب می کند اما حذر نمی کنه بیباکه، فقط استهزاء به نفسه، این خودش رو استهزاء کرد. این یک جمله. جمله دیگر فرمودن و من طلب الجنه ولم یصبر علی الشدائد فقد استهزاء به نفسه. کسی که طالب بهشت هست اما بر سختی ها شکیبا نیست، سختی ها رو تحمل نمی کنه، خودشو مسخره کرد. بهشت رو همینطور نمیدن، باید انسان تحمل بکند مشاق رو، روزه بگیره، سختی ها رو تحمل بکنه، در شدائد دنیا صبر بکنه. یک روایتی رو شاید مضمون این فرمایش آقا حضرت رضا سلام الله علیه با این روایتی که امیرالمؤمنین از پیغمبر خدا نقل میکند، امیرالمؤمنین از پیغمبر خدا نقل میکند، رسول خدا فرمود الجنت حفت بالمکاره کما ان النار حفت بالشهوات. بهشت رو در میان مکاره، مکاره یعنی چیزایی که ناخوشایند انسانه، حفت پیچیده شده، از هر طرفی شما بهشت رو خواهید برسید باید این مکاره رو تحمل کنید. من طلب الجنه ولم یصبر علی الشدائد فقد استهزا بنفسه، این خودش رو مسخره کرده. یعنی بهشت رو بدون این سختی ها به انسان نمیده. این هم یک جمله. جمله دیگری حضرت فرمودن و من تعوض بالله من النار ولم یترک الشهوات فقد استهزا بنفسه. کسی که به خدا پناه میبره، تعوض بالله من النار، خدای اعوذ بک من النار، این جمله خوبیست اما شهوات رو ترک نمی کنه، خواسته های دلش رو ولو در اون خواسته سخط الهی باشه ترک نمی کنه، این خودش رو مسخره کرد. کسی که میگوید اعوذ بالله من النار باید اونجایی که نفس چیزی رو میطلبد که رضای خدا در اون نیست اون رو ترک بکنه. این هم یه جمله. یه جمله چهارم دیگه هم عرض کنم از این فرمایش. فرمود و من استغفر بلسانه ولم یندم بقلبه فقد استهزا بنفسه. کسی که با زبان استغفار کند اما در دل پشیمان نشده باشد، استغفار لغلغه زبانه، فقط استهزا به نفسه. فرازهای دیگر یمین حدیث دارم، من به همین مقدار بسنده میکنم. حرکت حضرت رضا صاحب الله علیه رو سال 200 از مدینه طیبه تا مرو یه توضیح مختصری عرض کنیم، خیال میکنم جالب باشه. خب حضرت رضا صاحب الله علیه رو مأمون طلب کرد. علت طلب عبدالله مأمون این بود که بنی هاشم در گوشه و کنار بلاد اسلامی به پا خواسته بود. در رأس این هرم آقا علی بن موسی رضا سلام الله علیه، و برای اینکه این حرکت ها رو ساکت کند تصمیم گرفت. اساسا سیاست عباسی ها این بود، پدرش هارون الرشید هم آقا موسی بن جعفر رو آورد بغداد، ایشون هم حضرت رضا رو آورد مرو، به اصطلاح برادر او معتصم، معتصم پسر هارون الرشید برادر مأمون، امام جواد رو آورد بغداد. پسر معتصم جعفر متوکل هم حضرت هادی رو آورد سامر رو. این سیاست عباسی ها بود و بر این اساس ائمه رو می آوردن تحت نظر که مردم نتوانند با این بزرگواران تماس برقرار بکنند، قطع بشه این رابطه. لذا ایشون تصمیم گرفت حضرت رو به مرو منتقل کنه. یک شخصی از نزدیکان خودش به نام رجاء ابن ابی زحاک مأمور کرد بیاد به ظاهر از حضرت درخواست بکنند، اما در واقع اجبار بود. مثل مسئله ولیعهدی، ولایت اهلی حضرت اجبار بود، حضرت نمیخواستم قبول کنم. به مأمون فرمودم که من وفاتم قبل از توست، چطور ولیعهد تو باشم؟ من میدانم این رو گوانه میشه. و به اجبار حضرت ولایت عهدی رو پذیرفت با شروطی که از جمله اون شروط این بود که در کارهای کشوری و امور سیاسی مداخله نکند، آمر و نایی نباشه. با این اساس ولایت عهدی رو پذیرفت. به هر حال حضرت آمدن و حضرت رو مجبور کردن و حضرت امام جواد علیه السلام رو برداشتن آوردن تو حرم نبوی کنار قبر رسول خدا، اونجا با قبر پیغمبر وداع کردن و ابی جعفر جواد هم، حضرت جواد هم حضور داشتن. حالا برخی گفتن امام جواد اون وقت 7 ساله بوده، ولی قاعدتا باید از جواد 5 ساله باشه، چون امام جواد متولد 195 هست حضرت جواد، 200 هم ایشون آمده به سمت من. الان یاد گفتن بعضی ها تصدیح کردن که حضرت جواد 7 ساله بوده، ولی قاعدتا باید حضرت 5 سالشون بیشتر نباشه. ایشون از مدینه حرکت کرده. مأمون دستور داده بود که حضرت رو از کوفه نیاورد و از این سمت و از سمت به اصطلاح کبیر حضرت رو منتقل بکنن و اینطور. ولیکن صاحب کتاب فرحت القریب ابن طاووس، فرحت القریب کتاب خیلی خوبی است، این کتاب فرحت القریب، این ابن طاووس مقصود سید ابن طاووس صاحب لهوف نیست، اینها یک خاندانی هستن، همشون از بزرگان عبدالکریم ابن طاووس صاحب کتاب فرحت القریب. ایشون نقل میکنند حضرت رضا سلام الله علیه در این کتاب فرحت القریب هم مربوط به نجف، لیکن حالا ایشون نقل کرده تو این کتاب که حضرت رضا در قم عبور کرد، مردم قم به استقبال حضرت آمدن و از حضرت خواستن که به منزلشون بیان. مردم قم از قدیم الایام علاقمند به اهل بیت بودن، از اصل حضرت صادق سلام الله علیه. حضرت آمدن نه این مرکب من مأموره، هر کجا رفت همونجا من سکونت خواهم کرد. شب قبل یک آقایی در خواب دیده بود که حضرت میاد منزلش، و اونجایی که توقفگاه حضرت بوده این مدرسه رضوی است تو خیابان آزاد. اینو عرض کردم عبدالکریم ابن طاووس صاحب کتاب فرحت القریب نقل کرده، حضرت فشوردن اینجا و الان چایی هست این مدرسه که حضرت از این آب وضو گرفت. بعد حرکت کردن تو مسیر، خب مردم اظهار محبت و علاقه کردن به حضرت تا حضرت رسیدن به نیشان. من نمیخوام جریان حدیث سلسله تو ذهب رو عرض بکنم، حواشی داره این جریان، اونا رو میخوام عرض بکنم. ولی حدیث سلسله تو ذهب رو از گویندگان مکرر شنیده. حضرت به نیشابور که رسیدن سوار و یک قاطری بودن، اما اونطوری که از روایت عیون استفاده میشه، روایت عیون اخبار رضا هست، از روایت عیون استفاده میشه، یک چیز رو گذاشته بودن روی قاطر، حالا شبیه کجاوه بوده یا چیز دیگری بوده. حضرت سوار بر او بودن و جلوی کجاوه انداخته شده بود. قوقای شد در نیشابور. نیشابور در اون عصر مهد علم بود و محدثین زیادی در نیشابور بودن. وقتی حدیث سلسله ذهب رو حضرت رضا سلام الله علیه ایراد کردن، 24,000 نفر قلم به دست گرفتن بنویسن حدیث رو، و کملین از محدثین حتی از عامه تو نیشابور بوده. شما ملاحظه میکنید به فاصله 50 سال بعد از ورود حضرت رضا سلام الله علیه به نیشابور، مسلم ابن حجاج نیشابوری صاحب کتاب صحیح مسلم، این مسلم این صحیح رو تو نیشابور نوشته، متوفای 261 و سال 261 سال فاصله میشه، یعنی همون زمان مسلم ابن حجاج در نیشابور بوده و این کتاب صحیح رو نوشته. 5 سال مرگش بعد از بخاری بوده، محمد ابن اسماعیل بخاری، اون متوفای 256، مسلم متوفای 261. مقصود حضرت سیدن میگه دو نفر از اعاظم محدثین اون روز نیشابور به نام ابو زرعه و محمد ابن اسلم طوسی آمدن ایستادن جلوی بغله حضرت رضا علیه السلام، گفتن تو رو قسم میدیم به حق جد رسول خدا این پرده رو کنار بزن ما چهره شما رو ببینیم. قسم دادن حضرت پرده رو کنار زدن، چهره حضرت نمایان شد. تو یک میدانی بود حضرت ایستاده بود، صدای عمیق گریه فریاد بلند شد الا ان انتصف النهار و جرت دموع مثل الانهار. صدای گریه مردم بلند شد، اونایی که نزدیک بودن، اینی که عرض کنم تو روایت عیونه، تا این هزام این بندیست که به زیر شکم حیوان میبندن او را میبوسیدن مردم، اونایی که دستشون میرسید خود بغله رو میبوسیدن، اونایی که دور بودن فریاد میزدن گریه میکردن تا روز به نیمه رسید. ابو زرعه و محمد ابن اسلم طوسی فریاد زد گفت ایها الناس انصتوا اسکتوا لا تؤذوا رسول الله فی عفته. نمیذاشتن حضرت صحبت بکنه، فریاد و عبیل و گریه مردم بودن. گفتن ساکت بشین، پیغمبر رو در عفتش اذیت نکنید. وقتی مردم ساکت شده، حضرت حدیث سلسله ذهب رو بعد حضرت تشریف بودن به یه محله در نیشابور به نام فوزا، در اونجا توقف کردن و اونجا به اصطلاح آبی بود، اونجا وضو گرفتن، غسل کردن، آمدن حمامی بود، در اونجا نماز خوندن که ظاهرا الانم اون محله رو بهش میگن پسندیده، چون خانه یک زنی بود اونجا، حضرت پیرزنی بود وارد شدن، مشهور به محله پسندیده. بعد در اون خانه حضرت یک درخت بادامی رو قصد کردن در اون خانه. این درخت بعدها بادام میداد، بادام این درخت شفا بود من کل داء. مردم میخوردن شفا پیدا میکردن از دردهاشون، حتی میدادن به زنی که آبستن و نمیداد درد زایمان او را اذیت میکنه، میخورد و زایدنش آسان میشد. حتی حیواناتی که بیمار میشدن شاخه این درخت رو به اون حیوان میمالیدن، حیوان خوب میشد. بعد آمدن حالا در این محل قدمگاه یا ده سرخ که الان یه جاییست نزدیک مشهد، حضرت سلام الله علیه آمدن اونجا وقت نماز بود، گفتن آقا ظهر وقت نماز، آب نیست آقا اینجا. دست مبارک می گذاشتن روی زمین، یک چشمه جوشی وضو گرفتن از اون چشمه و نماز خوندن تا آمدن رسیدن به سناباد. مشهد مشهد نبوده، دو بخش بوده، یک بخش سناباد و یک بخش دیگر عرض می شود که در این جایی که قبر مطهر حضرت رضا سلام الله علیه هست، اینجا سناباده. وارد باغ حمید بن قحطبه شدن، شاید این ضبط حمید حمید باشه، چون معمولا اینها اسامی پروردگار رو به اصطلاح مستقر می خونن اگر بخوان نام شخص بگذارن، ولی مشهور به حمید بن قحطبه حمید بوده. عرض می شود وارد این باغ شدن و آمدن اینجا که قبله هارونیه هست، آمدن قبله قبر هارون با دست مبارکشون یه خطی روی زمین کشیدن، فرمودن اینجا مزجع من است و اینجا قبر من خواهد، چون قرار نبود حضرت اونجا توقف کنن، مرو رفتن حضرت، فرمودن اینجا مزجع منه و اینجا قبر من خواهد. و عنایت بفرمایید این نکته نکته جالبی است. و به زودی شیعان من، اینا روایت عیون رو دارم عرض کنم، شیعان من برای زیارت قبر من به اینجا خواهند آمد و خداوند متعال به برکت زیارت قبر من شیعان من رو مورد رحمت و مغفرت قرار خواهد داد به شفاعت ما اهل بیت. و اول خودشون اونجا نماز خوندن، همون و بعد حرکت کردن رفتن به مرد. این جرایان حرکت حضرت رضا سلام الله علیه به من یه نکته رو میخوام روز جمعه عرض بکنم و دعاتون بکنم، این نکته مقدمه روزه من باشه، و اون این است که عرض کنیم آجون یا علی ابن موسی رضا محدثین نیشابور مردم برای شما گریه میکردن عشق میشتن محدثین نیشابور گفتن بابا بس کنید گریه رو اسکتو انستو این گریه شما اجازه نمیده حضرت صحبت بکنه لا توزو رسول الله فی اطرقه سپاه کوفه هم نگیرش داد امام حسین حرف بزن عمر سعد دستور داد گفت سر و صدا کنی تا صدای ابی عبدالله شنیده نشود حضرت فرمودن اما تنستون اما تسمعون انما ادعوكم الى سبيل الرشاد من سعادت شما رو میخوام چرا سکوت نمی کنید چرا نمیذارید من حرف بزنم فتلاوم اصحاب عمر بعضهم بعضا شروع کردن هم دیگه رو ملامت کردن گفتن خب بگذارید ببینیم حسین ابن علی چی میخواد بگه قسمت جلوی سپاه سکوت کردن حضرت فرمودن که منو میشناسید لیس علا وجه الارض ابن بنت نبی غیری روی این زمین پسر دختر پیغمبری غیر از من نیست رسول خدا در حق من و برادرم فرمود ان الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه خدا می داند من دروغ نگفته و نمیگویم اما اگر سخن من رو قبول نداریم اینایی که میگم زنده هستن جابر بن عبدالله زنده است زید بن ارقم زنده است سهل بن سعد ساعدی زنده است انس بن مالک زنده است ابو سعید خدری زنده است از اینا سوال بکنید ببینید عجله نکنید در کشتن من ببینید این حدیث رو از رسول خدا شنیدن چون شما داری میخواید بکشید میدونید چی جواب دادن به امام حسین گفتن یا حسین نحن غیر تارکیج حتی فزوق الموت عتشا ما دست از تو بر نمیداریم تا با لب تشنه تو رو شهید بکنیم و بکشیم فرود چرا؟ گفتن یا حسین نقتل که بغزن لعبیش چون با پدر دشمن این تو رو خواهیم اینجا بود که امام حسین فبکا بکا انا آلیا اینجا با صدای بلند عبی عبدالله شروع کرد گریه کردن از جاهایی که صدای گریه امام حسین رو شنیدن روز عاشورا همینجا بود یا علی ابن موسی رضا به همین مسائل بوده که خودت فرمودی ان یوم الحسین اقره جفوننا و ابکا عیوننا روز حسین چشمهای ما رو گریان کرد مجروح کرد اشک ما رو جاری کرد همینطوری که آقای ایستاده بود ناگهان سنگین پیشانی علی عبدالله اللهم صل على محمد و آل محمد باسمك الأعظم يا الله خدایا به حق آقا علی ابن موسی رضا قلم عفو تو بر جرائم اعمال ما بکش بیماران رو لباس عافیت بپوشان زیارت اون بزرگوار رو به کرات و مرات نصیب همه ما بفرما خدایا گذشتگان از اهل اسلام از این جمع از این بیت محترم والدینمون حقداران برامون خصوصا حضرت آیت الله العظما فاضل لنکران امام و شهدا غریق رحمت بفرمایید امر فرج حضرت ولیت الله را نزدیک بگردان قلب اون بزرگوار را از ما راضی و خوشنود بدار و عجل فرجنا